داده شده، جواب ها هم خود فیزیکدانان دادن. جواب ها هم خود فیزیکدانان دادن. یکی از جوابایی که دادن میگن دلیل شما چیه؟ ما وقتی داریم علمی حرف میزنیم، علم تابع متدش هست، یعنی باید از طریق مشاهده و آزمون و اینا. ما رصد میکنیم، میبینیم یه همچین چیزایی اتفاق افتاده، شما میخواید چراییش رو توضیح بدید. بفرمایید که کدوم تحقیق تجربی، کدام آزمایش، کدام بازسازی در آزمایشگاه برای شما دلیل شده و توضیح میده و هدایت میکنه به ما رو که یک ضرورتی در کار بوده که قوانین فیزیکی در واقع چنین کاری رو انجام بدن و چنین قوانینی بوده که یه مسیر یکتایی رو برای جهان الزامی میکرده. خب کدوم دلیل تجربه دارید؟ شما اگر دارید علمی حرف میزنید، این حرف شما پشوانه تجربی و دلیل تجربی و آزمون و اینا میخواد. گو هیچ دلیلی وجود نداره. اولین مشکلی که این داره یه حرف دل بخواهیه. این یک مشکل. مشکل دیگر اینه که اتفاقا ما شواهد برخلافش داریم. برعکس، ما وقتی مطالعه میکنیم، میریم توی اون وضعیت اولیه کیهان نگاه میکنیم، میبینیم یه شرایطی وجود داره که میشد به یه سمت بره و یک قوانینی رو پیدا کنه، میشد به سمت دیگری بره، یا همون قوانین موجود در بعضی موارد به گونه‌ای بود که ذیل اون قوانین راه‌های بدیل تحقق پذیر بود، امکانات بدیلی رو فراهم می‌کرد و توی این امکانات بدیل این مسیری که داریم می‌بینیم به اینجا رسیده رخ داده. خیلی جاها طبق قوانین فیزیکی موارد رو مشخص می‌کنن، اینجا میتونست این نشه اون بشه،
ضرورت در کار نبوده.
بله، ولی چرا این شد در میان دو گزینه بدیل، اینی که به اینجا انجامید و اون یکی که مسیر رو عوض میکرد رخ نداد؟ بنابراین ما نه تنها این یک ادعای بیدلیل هست، بلکه دلایل علمی و شواهد علمی برخلاف این هست و خلاف این رو گواهی میده. این اشکال دومی که مطرح میکنن. اشکال سومی که مطرح میکنن بحث شرایط اولیه کیهانه. یعنی خب این شرایط اولیه، میگیم شرایط اولیه، این اولی بودن نکته داره. یعنی چی؟ شرایط اولیه کیهان که تحت تأثیر قوانین فیزیکی نبود. اتفاقا قوانین فیزیکی میتونه تحت تأثیر این شرایط اولیه قرار بگیره. این شرایط اولیه کیهان از کجا اومد؟ اینه که قوانین فیزیکی پدید نیاورده. قوانین فیزیکی تو اون شرایط داره کار میکنه. این و اشکال چهارمی که مطرح میکنن، میگن خیلی خوب، اصلا همه این حرفا رو بذاریم، فرض کنیم که قوانین فیزیکی ضرورتاً موجب پیدایش یک چنین جهانی شده و جهان راه دیگری نداشت، چون قوانین فیزیکی این مسیر یکتا رو مشخص کرد. خب خود این قوانین فیزیکی از کجا اومدن؟ چرا جهان این قوانین رو داره؟ چرا قوانین دیگه نداره؟ چرا اصلا قانونمنده؟ اینا رو توضیح بدید. تبیین وقتی میخواید بکنید باید هم اینا رو جواب بدید. خب چرا اصلا جهان قانون داره؟ و چرا قوانین اینجوری هستن؟ علاوه بر این، قانون وقتی میگید، قانون اصلا چیه؟ خوب دقت کنید، ما یه اصطلاحی در فلسفه خودمون داریم در باب علم، مثلا میگیم علم از واقعیاتی هستند که اینا لغیره هستند یا اصطلاحاً طرف دارن، متضایفن. اموری هم که طرف دارن، بعضی یه طرف دارن، بعضی دو طرف دارن. علم یه پدیده است که قائم به طرفینه. علم به تنهایی ما هیچ دنیا نداریم. علم در واقع، علم یعنی امری که قائم به ذهن عالم هست در مورد یک معلومی، یک چیزی.
اما عنوان معلوم به ذات و به الارضی که در فلسفه مطرح میشه.
بله، اینجا به ذات به خصوص اینجا مهمه. خب پس علم بدون عالم و بدون معلوم
معنا نداره.
معنی نداره اصلا. علم بدون عالم هیچ معنی نداره. علم بدون معلوم، تو میگیم علم یعنی چیزی را بدانیم. یه معلوم میخواد. علم بدون معلوم، عالم بدون معلوم هیچ معنایی بالفعل نداره. خب قانون فیزیکی، قانون فیزیکی چیه؟ قانون رابطه بین پدیده‌های فیزیکیه. قانون که وجود استقلالی نداره. ما یه سری پدیده‌های فیزیکی داریم که یه روابطی بینشون حاکمه. خودمون از کجا اومدن و چجوری شد که این روابط بینشون حاکم شد، این قوانین رو پیدا کردن؟ اینا چیزهاییست که بایستی توضیح داده بشه و این نظریه نسبت به اینها
یا ساکتی جواب
نداره. نهایتش میگه که یه همچه چیزی هست، میگیم بسیار خوب، شما یه قدم بحث رو بردید تا یه جا رسوندید، اما از اون به بعدش بعد یه نظریه دیگری بیاد اونو تبیین بکنه. پس این تبیین نهایی
نیست. خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. اگر اجازه می‌فرمایید ما فرصتی از سایکمنده محترم بگیریم، ان شاءالله در بخش دوم برنامه در ادامه بحثا ببینیم در باب خود این ضرورت قوانین فیزیکی و نکته‌ای هست که جناب استاد بخوان اشاره کنن یا وارد بحث دیگری خواهیم شد. الله 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 سبحان الله
برنامه رواق معرفت
با موضوع کلام جدید
از رادیو معارف.
برنامه رواق معرفت را از گروه فکر اندیشه رادیو معارف میشنوید. در توضیح نظریه تنظیم ظریف کیهانی، سه دیدگاهی که مطرح بود، دیدگاه توحیدی، دیدگاه ضرورت قوانین فیزیکی و دیدگاه تصادفی و به شکل صدفه و شانسی شکل گرفتن جهان. در بخش اول برنامه امروز رو استاد بحث ضرورت قوانین فیزیکی رو ابتدا توضیح دادن و در ادامه چند نقدی که خود فیزیکدانان به نظریه ضرورت قوانین فیزیکی مطرح میکنن رو شنیدیم. خب جناب استاد، نقدهایی در این حوزه باقی مونده یا وارد
میکنم؟ به همین مقدار خوب اینجا اکتفا بکنیم و دیگه مشخصه که ضعف این نظریه چی هست چیست؟ و حتی اگر درستم باشه تبیین نهایی نیست. هر کس اینو متوجه میشه که خب این قوانین از کجا آمده. بنابراین این مقدار براش کفایت میکنه، میتونیم وارد
نظریه بعدی بشه. بله. خب به طب ما نظریه سوم رو باید مطرح کنیم که بحث تصادفی و شانس باشه که خود به خود از دل اونها برسیم به نظریه دیدگاه توحیدی.
بله. نظریه تصادف میگه آه اینا تصادفی درست شده. همه این نظمی که شما تو این کیهان میبینید، همه این تنظیم ظریفی که میبینید، همه اتفاقاتی که افتاده، این همه زیبا و شگفت‌انگیز، بله ما قبول داریم خیلی قشنگه، خیلی زیباست، ولی تصادفی درست شده. اینطوری نیست که حتما لازم باشه که یک طراحی داشته باشه، یک موجود هوشمندی باشه، یک آگاهی مطلقی باشه که اینطوری ساماندهی کرده باشه. نه، تصادفی خود به خود اینجوری شده. میگم خب چه جوری تصادفی این شده؟ آخه اینو هیچ عقلی نمیپذیره. یعنی شما از دو راه عقل ما این رو انکار میکنی. یک راه از راه حساب احتمالاته که وقتی احتمالات رو میذاریم کنار، احتمال اینکه این تصادف شده باشه در برابر احتمال اینکه یک سازنده دانای توانای این رو پدید آورده باشه، اون دانای توانا یک یکمه، یعنی 100%، اما این یک در بی نهایت، یعنی از بی نهایت احتمال یک احتمال که اصلا ارزش علمی نداره. ببینید شما احتمال، ما الان علم با احتمال هم داره کار میکنه، ولی به یه جایی که میرسه یه حدی از احتمال دیگه ارزش علمی نداره، دیگه میذاردش کنار. وقتی مثلا یک در صورت باشه در مخرج شما مثلا یه یک داشته باشید 10 to 0، دیگه هیچ ارزش علمی نداره، اینو میندازن
خروجی نداره،
اصلا حرفش هم نمیزنن. وقت شما این که من میگم یه یک 10 to 0 در کسر ماجرا داشته باشید، شما بخواید یه برگ رو توضیح بدید احتمال تصادفی بودنش شاید بیش از این 0 باید جلوش بشه،
چه برسه به پیچیدگی عجیب و عجاب
این عالم. یعنی شما همه آدمای خلایق رو جمع کنید بگید همتون 0 بشینید این زیر، باز این احتمال از این هم ضعیفتره، یعنی در بی‌نهایت میشه. حالا اینا البته حالا ما داریم به زبان عمومی میگیم، ولی یه بررسی های کردن از نظر علمی که مثلا اگر ما فلان مسئله رو بخوایم، فقط مثلا گونه های باکتری رو بخوایم
در نظر بگیم، مثلا
وای که چه اتفاقی میافتاد، چقدر ما باید 3 دفتر برداریم پر کنیم. خب ببینید این، پس این اصلا ارزش علمی نداره. شما بگید آقا بالاخره شدنیه، این چه شدنیست که شما بالاخره نمیتونید بهش ذره بها قائل بشید. این راه هم از راه سنخیات علی معلولیست که سنخیات علی معلولی قاطعانه تر میاد جلو و میگه که نظم و دقت و اینا همه محاسبه میخواد، اندازه‌گیری میخواد، اینا حتما با فایل خوشمند سازگاری داره. خب در هر صورت
حالا جناب استاد همینجا من این نکته رو، اون نظریه رو گذشته که توضیح میدادی، مثلا نظریه که قائل به جهان آغاز دارد ولی آفریننده ندارد،
بله،
به گونه همین نظریه تصادفی رو نمیتونه.
ببینید چه این تصادفی که ما داریم میگیم، البته این چند جهانی چند مدل قابل بیان
تصویر.
است این مدل که الان دارم توضیح میدن، مدلی است که میره سراغ چند جهانی که یه مقدار به سمت بی نهایت بره تا بتونه تو بی نهایت یه احتمال پیدا بکنه. لذا جهان آغازمند یا مدلی که هاکینگ مطرح میکنه
غیر از این میشه،
غیر از این هاست. این در واقع میره میگه برای اینکه بتونه این تصادفی بودن رو توضیح بده، میره سراغ ازم بزرگ شما چند جهانی. یه مدل دیگه ای هست میره سراغ افتخیز خلع، نو نمیدونم قبلا توضیح دادیم یا نه،
من خاطرم نمیاد،
بله اگر توضیح نداده باشیم بعدا اون رو هم
توضیح
خواهم داد.
درست.
این میاد میگه ببینید، البته آی هاکینگ هم این حرف رو زده ولی این غیر از نظریه اصلی خودش، دیگرانی هم گفتن، آقای لارنس کراوس گفته، آقای هاکینگ گفته، کسان دیگری هم گفتن.
من خاطرم نظری خلل رو مطرح کردیم، چند دقیقه رو مطرح کردیم.
خیلی خوب، بله بله بله، اونو گذشتیم، پس با اونا کار نداریم.
درست.
با این نظریه میاد میگه ببینید شما اگه یه جهان بود با این نظم و ترتیب، حق با شما، حق با شماست، بالاخره یه جهان اینجوری درست شده، حتما باید این نمیتونه تصادفی باشه. مثل اینکه من بگم که یه سری او هم پاره ها رو باد آورد، چیزایی که
تبدیل به یه مثلا ماشین
هواپیما شد، نمیشه. یه همچین جهانی رو ما بخوایم اینجوری مثال بزنیم، نمیشه. حق با شماست، نمیشه. اما میگن اگر همه جهان نباشه، جهانهای متعدد باشن، بی نهایت جهان باشه که اینا هم همه تصادفی درست شدن. خب تو بی نهایت جهان تصادفی میتونه یک شم اینجوری درست شده باشه. ببینید اینو یه مقدار توضیح داره، نمیدونم چه
وقت چندانی هم نداریم، کمتر از 2 دقیقه.
اگه وقت نداریم کمتر از 2 دقیقه است، اجازه میخوام اینو بذارم برای برنامه بعدی.
بله.
چون این یکی از شیوه های توضیح این روی بحث بالتسمن هست و مشکلاتی هم پدید میاره که بحثی مثل پارادوکس مغز بالتسمن و پارادوکس عکس مغالطه قمارباز و یه سری چیزهایی
یه
ادبیات جدیدی هم وارد بحث کنه. پس اجازه میخوام که اینو بذارم توضیحشو برای جلسه هایی.
خیلی ممنون جناب استاد شاکرین. ما در برنامه امروز رواق معرفت توضیحات جناب استاد شاکرین رو در ادامه مباحثی که در باب نظریه تنظیم ظریف کیهانی داشتیم شنیدیم، در برنامه قبل هم توضیح دادیم. خب این نظریه در حوزه بحث کیهان‌شناسی مطرحه و 3 دیدگاه رو ما اینجا شاهد هستیم: دیدگاه توحیدی، دیدگاهی که قالب ضرورت قوانین فیزیکیه، و دیدگاهی که قالب تصادفی بودن شکل‌گیری جهانه. در برنامه امروز 2 دیدگاه ضرورت قوانین فیزیکی و نظریه تصادفی رو توضیح دادن جناب استاد شاکرین، البته با این توضیح که در باب خب ضرورت قوانین فیزیکی هم تبیین نظریه هم نقد نظریه به شکل کامل صورت گرفت. در باب نظریه تصادفی ابتدا تصویری که از این بحث وجود داره در باب شکل‌گیری جهان به شکل تصادفی توضیح داده شد و نقدهایی که به این نظریه میتونه صورت بگیره، پاسخی رو برخی از قائلین به نظریه تصادف مطرح میکنن که با توجه به قائل بودن به جهانهای متعدد و گوناگون و جهان‌های بی‌نهایت ممکنه به شکل تصادفی جهانی هم به شکل جهان طبیعی که شاهد هستیم شکل گرفته باشه. البته خب این بحث نیاز به توضیح داره که با توجه به اینکه فرصت برنامه امروز ما رو به پایانه، توضیحات این بحث رو واگذار می‌کنیم به برنامه آینده که حتماً شنونده برنامه آینده ما باشید که در باب توضیح نظری و بعد هم نقد دیدگاه صورت گرفته این باب رو ان شاءالله با بیان دقیق و عالمانه جناب استاد شاکرین دنبال کنیم و بشنویم. تشکر میکنم جناب استاد از حضورتون در برنامه امروز. از شما شنوندگان محترم هم که تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزارم و تا فرصت آینده همه شما رو به ایزد منان میسپارم. خداوند یار و نگهدار شما.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، گر عاشق دلداری با غیر چه دلداری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد.
دوستان شنونده، برنامه رواق معرفت رو شنیدید با مباحث معرفت شناسی با حضور استاد شاکرین که انشاءالله این برنامه مورد توجه شما عزیزان شنونده قرار گرفته باشه. 2:49 بامداد سه‌شنبه است و شما مردم بزرگواری که تا پاسی از شب حدود 2 تا 2:30 هم و گاهی اوقات تا اذان صبح هم مشاهده شده که کاروان‌های خودرویی در سطح خیابان‌ها و میادین شهر حرکت می‌کنند همراه با پرچم‌های سرنگ ایران اسلامی، پرچم یا مهدی یا حسین و اعلام حضور در میدان و دلگرمی برای عزیزانمون در نیروهای مسلح. این شبا خیابون‌های ما مملو و از مردمی هست که هر کدام با بصیرت، با آگاهیشون و با شورشون در واقع سرداران این میدان هستن. کوچیک و بزرگ یا پیر و جوان فرقی نداره، هر کدوم به نوعی به میدانداری مشغول هستن. این صحنه حضور کمتر از سکوهای پرتاب موشک و لانچرهای نیست که سربازان خط مقدم برپا میکنن. این حضور میدانی، این حضور آگاهانه و هوشمندانه رزمندگان ما رو دلگرم میکنه به پیروزی نهایی انشالله. مرحبا به شما حماسه سازان حضور که در پرتو اتحادتون که توصیه امامین انقلاب، توصیه رهبر عزیزمون هست، سربلند و پر افتخار در این میدان حاضر هستید. اینجا ایرانه، به وقت مقاومت، به وقت مردانگی و به وقت ایستادگی. رسیدیم به زمان پخش آیاتی از سوره مبارکه قرآن. سوره فتح رو میخواییم زمزمه بکنیم و دلهامون انشاءالله آرامش بگیره، نورانیت بگیره به نورانیت قرآن کریم. همراه با این آیات میشیم و به گوش جان میشنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتول يعذبه عذابا أليما لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين